1558 و پیامک های شما دوستان شنونده. خانم معصومه عباسی از زاهدان پیامک دادند و گفتند که عام‌ترین و صمیمانه ترین راه ها برای انتقال حس نوشتنه. دنیای مجازی بماند اما نوشتن خاطرات سفر در دفترچه دلنشینه و موندگار. آقای کریمی از تهران پیامک دادن، گفتن که من زیاد اهل خاطره نگاری نیستم اما هر موقع سفر میرم حتما دوربینم همراه. خانم محبی از شیراز پیامک دادن، گفتن که اتفاقا من هر موقع که سفر میکنم حتما جزئیات سفر رو برای خودم مینویسم، چون همیشه یادآور اون خاطرات و اتفاقای خوبیه که در سفر داشتم. خب اما ادامه بدیم گفتگو رو با جناب دکتر علی تهرانوند، پژوهشگر حوزه فرهنگ و تاریخ. اما جناب دکتر، خود این خاطره نگاری یا خاطره نویسی چقدر کمک میکنه بهمون تا ارتباط بین اقوام مختلف کشورمون رو که همون هویت ملیمون هم هست دیگه به نوعی درک بکنیم؟
ببینید، زمانی که شما شروع میکنید به ثبت و ضبط خاطراتتون، قاعدتا تمام تمرکز روی این مسئله هستش که چه چیزایی دیدین و نوع مشاهدات شما چطور چگونه بوده و چگونه میخوایی اونا رو روی کاغذ پیاده کنی یا به قول معروف تو فضاهای مجازی انعکاسش بدین. خب همین باعث میشه که شما دقت نظر بیشتری نسبت به محیط پیرامون خودتون داشته باشین، یک مقدار از فضای تعجیل در سفر و یا در واقع در مواجهه با محیط های مختلف، حالا زمانی داریم صحبت میکنیم چشم انداز های مختلف فرهنگی داریم صحبت میکنیم، در نوع مواجهه دقت نظر بیشتری پیدا میکنین نسبت به اینکه بخواین اونو در فضای مکتوب انعکاسش بدیم. خب به هر طریق زمانی که به این مسئله توجه میکنیم، خب وارد یک حیطه شدیم که هم دارای جاذبه‌های طبیعی هست هم دارای جاذبه‌های تاریخی هست که در دل اینها به قول فرمایش شما اون هویت ملی ما مستتر هست و شکل گرفته. سعی می‌کنیم اولین ارزیابی رو انجام بدیم که ما چقدر در واقع نزدیک هستیم به این نوع فرهنگ، وجوه اشتراکی ما در حوزه این فرهنگی که با اقوام جدید داریم مواجه میشیم چگونه هستش، به چه چیزای مشترکی میتونیم دست پیدا کنیم، وجوه افتراق ما چی هستش. همین ها رو که در نظر میگیریم، میبینیم که همین چارچوب ها کمک میکنه به بازتولید فضای فرهنگی یا در واقع شناسایی اساسی تر و مهمتری از هویت. چرا که در قالب هویت که داریم صحبت میکنیم که خب خاطره نگاری خیلی کمک میکنه به بازتولید خود هویت، به دو مسئله اساسی میرسیم. یکی بحث خود هست، یکی دیگران هستش. خب اون خود که تا یه حدی ما یه شناختی اولی از خودمون داریم، از درون مایه خودمون داریم، از فضای خانواده داریم یا در واقع نسبت به قومیت که نشو نما پیدا کردیم داریم، و دیگران حالا نوع نگاه اونها به ما چگونه هست و این تعاملی که در واقع صورت میگیره کمک میکنه در نوع خاطر نگاری که بخوایم اینو بازتابش بدیم، بیایم حالا در عرصه فضای مجازی یا در فضای مکتوب خودمون در قالب کتاب خاطره یا گزارشی که از سفر داریم انجام میدیم که به شکلی باز خود خاطر نگاری هست، این رو به اقوام، بستگان یا دوستان در واقع انعکاس بدیم یا حتی به قول فرمایش شما در یک فضای عمومی تری نشرش بدیم. این عوامل دست به دست هم میده و در واقع کمک میکنه به اینکه ما از عناصر مختلف استفاده میکنیم، از ابزارهای پیرامونی خودمون استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم به دو عنصر مادی و معنوی از فضای فرهنگی خودمون دست پیدا بکنیم و این شناخت کمک میکنه که تعلق خاطر خیلی بیشتری نسبت به این اقوام و قومیت ها داشته باشیم، حالا در مناسبت های مختلف، در نوع در واقع چشم اندازه فرهنگی که ایجاد میشه این مسئله نمود پیدا میکنه، از سفره رنگین ایرانی گرفته، از شیوه مهمان نوازی ایرانی گرفته، از پوشش خود ایرانی ها گرفته. همین رو که در نظر میگیریم تازه به یک جنبندی میرسیم که خب حالا در این مجموعه وسیع جغرافی ایران و جغرافی فرهنگ ایران ما در عرصه جهانی با چه تن در واقع چه جایگاهی هستیم و چه تناسبی و فضای پیرامون خودمون داریم و حالا چگونه میتونیم عرضه بکنیم. حالا در همین وادی حوزه اقتصاد هم میاد وسط میاد، حوزه فرهنگی هم وسط میاد و کمک میکنه به رشد و تعالی فرهنگی یک جامعه که ایران ما هم خوشبختانه برخوردار از دو موهبت بزرگ هستش، هم نیروی انسانی بسیار قدر و در کار آمد، هم در واقع جغرافیایی که مبتنی بر ذخایری هستش که خیلی کمک میکنه به توسعه فرهنگ ما.
ممنون از توضیحات کاملتون. اما در این بخش بریم آشنا بشیم با یکی دیگه از موزه های کشور.
بر شما عزیزان رادیو فرهنگ، امیدوارم لحظه های دلپذیری در این روز زیبا در انتظارتون باشه. سیما میری هستم و امروز میخوام شما رو به مکانی ببرم که اگر در 170 سال پیش بود با همراهی شما میتونستیم از عمارت و کاخ بسیار زیبایی دیدن بکنیم که درون باقی سرسبز و خوش آب و هوا قرار داشت. شما میتونستیم در کنار حوضهایی بشینید و آب هم با زیبایی هرچه تمامتر از فواره های وسط حوض خارج می شد و خنک های آب رو به صورتتون منتقل می کرد. ولی خب حیف که 170 سال با این منظره فاصله داریم، اما بازم جای شکرش باقیه که به جای اون می تونید به تماشای موزه بشینید که ما رو با هنرهای دستی نیاکانمون آشنا می کنه. بله، منظور من موزه هنرهای ملی ایرانه که امروز در میدان بهارستان در ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داره. داستان شکل‌گیری این موزه هم جالبه که بدونید که به چه صورت تبدیل به موزه شده. مورخان ایرانی معتقدند که ما بهترین و زیباترین باغ‌ها رو در دوران قاجار داریم، به ویژه در زمان فتحعلی‌شاه. باغ‌های بهارستان و نگارستان نمونه‌هایی از این باغ‌ها هستند که قبلا یکی بودن ولی بعد از هم تفکیک شدن. باغ بهارستان که این موزه هنرهای ملی در درون اون قرار داره، در حدود 170 سال پیش در همین مکان وجود داشت. وسعتش هم زیاد بود، از شمال به خیابون هدایت فعلی می رسید و از جنوب هم تا میدون بهارستان و محله سرچشمه و پامنار. فتحعلی‌شاه قاجار دستور می ده که یک مرکز ییلاقی حکومتی در خارج از دارالخلافه تهران در این منطقه ساخته بشه. دو نفر از معمارا مأمور میشن، استاد عبدالله خان و استاد آقاجانی اصفهانی، و درون این فضای زیبا و باقی که خیابون بندی منظم و درختکاری و گلکاری داشته بناهایی رو میسازن، از جمله چندین حوضخانه که حالا امروزه از اون همه بنا، عمارت و قصر فقط یک حوضخانه باقی مونده که تبدیل شده به موزه هنرهای ملی. معماری اصیلش به شکل چهار ایوانی با چهار تا شاهنشین بوده. در سال 1309 استاد حسین بهزاد که از هنرمندان، نقاشان و طراحان نقشه قالی و مینیاتور بوده، در واقع این موزه رو تأسیس میکنه. استاد حسین بهزاد پس از سالها آموزش و پایه‌گذاری هنرهای سنتی ایران در ترکیه تصمیم میگیره که به سرزمینمون برگرده و مرکزی رو برای هنرهای ملی تأسیس بکنه. مدرسه صنایع قدیمه رو در اینجا پایه‌گذاری میکنه و گام‌های بسیار مهمی رو در ایجاد و تجدید حیات هنرهای ملی ایران از طریق این مدرسه ایفا میکنه و بعدها هم تبدیل به موزه میشه که در این موزه شما آثاری رو میبینید که توسط استادها و هنر آموزهای اونها ایجاد شده و شکل گرفته. از جمله شما مینیاتورهایی رو میبینید از محمد علی زاویه، علی کریمی، علی موتی، مقیمی تبریزی، تصحیب و تشعیر میبینید از استاد علی درودی، عبدالله باقری یا نصرالله یوسفی، آثار منبت و مشبک بسیار زیبا، خاتمسازی های زیبا، نقاشی ها، سفالگری و همینطور زریبافی و پارچه بافی های بسیار اعلی که توسط اساتید و شاگردهای اونها در واقع تهیه شده در این موزه در معرض نمایش قرار داده شده. امیدوارم که روز خوبی رو با دیدن این موزه گذرونده باشین. تا موزه دیگر و هفته دیگر، خدا نگه دارید.
از طریق امواج رادیو فرهنگ و برنامه زنده جاذبه همراهتون هستیم با موضوع خاطره نگاری در سفر. اما جام دکتر این بخش رو شنیدیم و آشنا شدیم با یکی از موزه‌های کشورمون، اما خود موزه به نوعی خاطره است دیگه، مرور خاطراته.
مثلا فلسفه شکل موزه هم، حالا مثلا ما کتاب خاطرات رو یک فرد رو برمی‌داریم می‌خونیم، خود موزه در واقع به شکلی با خاطرات عجین هست. حالا یه اثر هنری که در اونجا نگهداری میشه یا آثاری که از گذشتگان به دست اومده در قالب موزه های تاریخی در نظر بگیریم، با ما داره صحبت میکنه، یعنی ارتباط گذشته با زمان حال رو برقرار میکنه، حتی برای آینده میتونه مسائلی رو رقم بزنه. پس بنابراین اصلا فلسفه اساسی شکل موزه هم همینه. چرا مثلا ما در فضای شهری به موزه سر میزنیم، حالا سال یکی دو دفعه گذرون بیفته؟ یکی حتی توصیه میکنم عزیزان ما اگر وقت بیشتری دارن، اگر برنامه برای سینما دارن، خود سینما هم به یه شکلی بیان خاطرات هستش دیگه، حالا در قالب ثبت و ضبط زندگی افراد و شکلی یک داستانی. خود موزه اصلا خیلی پررنگتر و اساسی تر هست. چرا؟ برای اینکه آثاری که در خود موزه هست حرفی نمیزنه، اما خود اثر شما رو با خودش همراه میکنه، شما رو در تونل زمان قرار میده و در واقع سعی میکنیم به اون شاکله فکری یک هنرمند دست پیدا بکنین که با چه ذهنیتی، با بلاز فردی و چه ذهنیت اجتماعی رو این فرد تأثیر گذاشته، از یک سنگ بیجان یک مجسمه زیبا ایجاد میکنه یا روی یک کاغذی ثبت و ضبط میکنه، یک خطی مینویسه و در واقع عرضه میکنه. اینها رو در واقع ما میتونیم ببینیم. اتفاقا در بحث خاطره، حالا فضای امروز که هستش، ما با درست یک مقدار ضعف نگارش خاطرات مواجه هستیم، اما از یک جهت هم استفاده از فضای مجازی کمک میکنه به این که ما یک اختیاری رو به مخاطب خودمون بدیم. مثال عرض میکنم، شما رفتی یک فضای، یک جاذبه فرهنگی ایران رو دیدی، حالا جاذبه طبیعی یا جاذبه تاریخیش رو دیدی، عکسی ازش تهیه کردین، عکسو در به اشتراک گذاشتین، آن زاویه دید شما با زاویه دید من و دیگرانی که اینو میبینن یک مقدار متفاوته.
قطعاً متفاوت.
و کمک میکنه به اینکه ما نسبت به این اثر، حالا به این جاذبه که ثبت شده به عنوان یک اثر چیز عکس، فکر خودمون رو، ذهنیت خودمون رو باش عجین بکنیم و شروع بکنیم به کنکاش کردن. یا حتی زمانی که عنوان اون اثر و جاذبه تاریخی یا فرهنگی شکل پیدا میکنه، یک مقدار جستجو بکنیم، تحقیق و تفحص بکنیم که این مسئله که فردی که بازگو کرده چقدر در واقع با اون چیزی که واقعیت داره عجین هستش، همراه هستش، و به چه چیزهای جدیدتری میتونیم دست پیدا کنیم. یا حتی رغبت ایجاد میکنه، تمایل ایجاد میکنه که شما هم اون تجربه رو داشته باشین و اون فضا رو ببینین. خب اینا مسائلی هستش که در عرصه خاطرنگاری شکل میگیره و همطور که عرض کردم خاطرنگاری مکتوب ما و مصور ما از همدیگه مجزا هستش، اما بله. یک هدف واحد رو دنبال میکنه.
حالا اتفاقا بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. حالا هفته گذشته ما موضوع برنامه‌مون عکاسی در گردشگری یا سفر بود.
بله.
یه بحثی هم پیش اومد، صحبتی شد راجع به این که واقعا باید طرف حرفه‌ای باشه یا مبتدی. در مورد خاطرنگاری هم شاید تو ذهن دوستان شنوندمون نقش بسته باشه که ما واقعا به صورت حرفه‌ای خاطره نگاری کنیم یا نه، اون چیزی که از دید خودمون هست در این باره صحبت میکنیم، اما تا لحظاتی
خوبی انشالله هستیم خدمت. سوال خوبی.
با سلام و درود بسیار، سعیده صدیقی هستم از جمله راهنمایان گردشگری و طبیعت گردی. امروز میخوام شما رو با منطقه تنگباشی آشنا کنم. احتمالاً اگر در تهران و یا شهرهای اطراف اون ساکن باشید، حتماً اسم تنگباشی به گوشتون خورده. منطقه ایلاقی خوش آب و هوا که با هوای خنکش در تابستون میتونه مقصد مناسبی برای فرار از گرما باشه. اگه تا حالا به این منطقه زیبا نرفتید و کنجکاوی که بدونید تنگباشی کجاست و چه جاذبه‌هایی داره، با ما همراه باشید. تنگباشی در 17 کیلومتری جاده پیروزکوه در نزدیکی روستای جلیزبند واقع شده. این روستا در کنار دشتی سرسبز و باغ‌های مختلفی قرار داره که خیلی هم دیدنیه. برای رسیدن به تنگباشی باید در همون جاده فرعی به مسیر خودتون ادامه بدید تا اینکه 4.5 کیلومتر از روستا دور بشید.
اونجا باید ماشین رو پارک کنید و پیاده به سمت تنگه واشی عازم بشید. در اونجا دو تنگه میبینید که یکی به دشت واشی و دیگری به دشت سامان تهی میشه. این دو تنگه در فاصله 2 کیلومتری از هم قرار دارند که در طی این مسیر و عبور از تنگه ها دشت بین این دو تنگه آبشار رودخونه و البته کتیبه تاریخی قرار داره. باید بدونید که در طی این مسیر باید تن به آب بسپارید و نگران خیس شدن نباشید. سردی آب این تنگه در ابتدای مسیر شوکه کننده است و اما از سردی آب هم نترسید، چون خیلی زود بهش عادت میکنید. یکم که پیش برید پاهاتون کاملا سر میشه و به اون سرما عادت میکنه و این خیلی میتونه برای این فصل گرما براتون لذت بخش باشه. بهتره که فکر شلوغی این رو هم بکنید. اگر میتونید براتون میسره در طی هفته بیان، چون آخر هفته ها به شلوغی زیادی میخورید و شاید اونقدر که باید نتونید از این مسیر لذت ببرید. و اما پس از طی مسیر تنگه اول به دشت واشی میرسید و گذشتن از این دشت به تنگه سا، جایی که آبشار ساواشی پیش روی شماست. ارتفاع این آبشار 15 متر و عمق حوضچه اون بیشتر از 1 متره. این حوضچه 50 متر مربع مساحت داره. ارتفاع دیوارهای تنگه به 100 متر هم میرسه. و اما در همه حال شما میتونید آسمون رو از اون بالا به خوبی ببینید. کتیبه‌ای که ازش نام بردم به جامانده از دوره قاجاره، از زمان فتح‌علی‌شاه، که روی تنه کوه کنده شده و صحنه‌هایی از شکار رو داره نشون میده. تا جایی که میتونید سبک سفر کنید. برای گذشتن از رودخونه حتما خیس میشید. در نتیجه حتما وسایل ضروریتون رو، یه دست لباس اضافه، موبایل، دوربین یا هر چیزی که همراهتون هست رو سعی کنید در کیسه های ضد آب بگذارید که خدایی نکرده خراب نشن. یادتون باشه که تنگه باشید جزو معدود تنگه هایی که هنوز پر آبه. پس مراقب این طبیعت بکر باشیم و چیزی جز خاطرات خوش آب بازی از خودمون به جا نگذاریم. سفرتون بخیر.
یازده و 18 دقیقه، اینجا همچنان جاذبه رادیو فرهنگ. خب اما جناب دکتر، قرار شد راجع به این صحبت بکنیم که آیا در خاطر نویسی هم همه باید حرفه‌ای باشن یا نه کسی هم که مبتدیه میتونه؟
ببینید، اصلا شاکله اساسی خاطره نگاری، عرض کردم یک مقدار از فضای نگارش رسمی ما فاصله پیدا میکنه، اما خب ما با دوری کرد مواجه هستیم. یک فرد حالا در نوع خاطره نگاری خودش سعی میکنه یک اثر ادبی و تاریخی رو خلق بکنه،
یا حالا احوال خودش رو.
بله بله، دقیقاً به همین صورت هستش. یا اینکه یک فرد نه، دنبال این مسائل نیستش، فقط و فقط دنبال ثبت و ضبط دیده‌ها و شنیده‌های خودش است از اون موقعیتی که درش قرار گرفته. درست. حالا یه جاذبه تنگ واشی که حالا صحبت شد به عنوان یک جاذبه گردشگری ما، حالا یک فردی وارد میشه با دوربین سعی میکنه خاطرات خودش رو ثبت و ضبط بکنه. حالا یکی در زمانی که بیشتر تمرکزش روی استفاده از اون جاذبه طبیعی هست و ارتباط دو سویه که با طبیعت برقرار میکنه، در فراغ و فرصت لازم بشینه و آن چیزی که حس کرده، چون دیگه فضای تعجیل نیست،
دقیقا
در واقع یک تمرکز ویژه‌ای هستش، اونجا میشینه می‌نویسه. هر چقدر که به اعتقاد من در حوزه خاطره نگاری یک فرد دست به قلم بشه و شروع به مکتوب کردن خاطرات خودش بشه، قطعا لحظه به لحظه نسبت به گذشته خودش که حالا مبتدی بود حرفه‌ای تر خواهد شد و این بعدها منجر به این میشه که اصلا یک اثری از خودش به یادگار بذاره که یک اثر جاودان بشه، جزو مثلا آثار مهم ادبی ما محسوب بشه، کما که بسیاری از بزرگان ما هم توی این عرصه وارد شدن و آثاری رو در واقع ثبت و ضبط کردن. یه بحثی هم که در حوزه خاطره نگاری داریم، حالا یک فردی مینویسه، مکتوب میکنه، اصلا ذهنیتش بر این مبنا نیستش که آیا در آینده کسی از این استفاده میکنه یا نه، اما بعدها با توجه به اینکه این مکتوبات ترجمه شده جمع شده میتونه در نوع بازپروری و نوع دگردیسی در حوزه فرهنگ صورت گرفته رو هم برای خود فرد هم برای کسایی که در واقع این خاطره رو مرور میکنن مطالعه میکنن ایجاد بکنه. شاید مثلا از زن شنونده ما به فیلم هایی که امروز پخش میشه از دهه 60 و دهه 70 مراجعه داشته باشن، شاید اون خط سیر فیلم براشون مهم نباشه، بیشتر پوشش، ابزارالاتی که استفاده میشد، وسایلی که استفاده میشد. خب همین مسئله در واقع بیانگر خود خاطره هستش. حالا مثلا در یک موقعیت زمانی فرض بریم بگیریم، من در 2 سال گذشته وارد اصفهان شدم، مثلا یک موزه طبیعی هست، یک موزه تاریخی ما هستش اصفهان یا قزوین باز به همین نسبت، بعد 2 سال بعد دوباره مراجعه بکنم، تغییراتی که در این فضا ایجاد شده چه به لحاظ نوع پوششی که مردم دارن، نوع حتی غذاهایی که در واقع استفاده میکنن، یا چقدر اومدن به سنت ها دوباره نگاه کردن و مباحث جدیدی رو ایجاد کردن، بازپروری کردن، بازتولید کردن که هم صرفه اقتصادی داشته باشه هم صرفه فرهنگی داشته باشه. اینها رو که در نظر میگیریم میبینیم که در واقع چقدر تغییرات یا دگردیسی ها در حوزه فرهنگی ایجاد شده و آن چیزی که مانا ماندگار هست چه چیزی هستش که حفظ کرده. مثلا نمونهش نوع گویش و زبان ما هست، یا عرض کنم خدمت شما توجه به هم نوعان خودون هستش، اقوام قومیت ها هست که همینا در کنار هم جمع میشه و کمک میکنه که از هویت ملی و اجتماعی خودون به نفع مطلوب تری دفاع بکنیم، یا به عنوان یک اثر جاودان به نسلهای بعد هم منتقلش بکنیم.
درسته. حالا امکان داره خیلی بگن که فقط با نوشتن نمیشه مفهوم اصلی رو رسوند. یه اشاره داشتین، داشتیم با هم صحبت بله. کردیم به قلم دوربین.
بله خود دوربین، بله خود دوربین عرض کنم خدمت شما کمک میکنه. شما ببینین یک فرد در وهله اول یک تصویری ثبت میکنه، اما بعد که اون تصویر رو بازنگری میکنه متوجه یک سری معایب میشه. حالا با افرادی که کار کشته تر هستن، حرفه‌ای تر هستن وارد بس بشه، اون حرفه رو بهتر آموزش ببینه، حرفه عکاسی رو بهتر یاد بگیره، مسلما در شکار لحظه ها، در شکار تصاویری که شاید زاویه دیدیم. مثلا این مثال ساده رو عرض کنم، شاید دیدن یک اثر تاریخی از روی مکتوبات برای ما جاذبه نداشت باشه، اما اون کانون و زاویه دیدی که یک عکاس از اون اثر تاریخی تهیه میکنه و عرضه میکنه، نشرش میده، به ما کمک کنه که بهتر و مطلوبتر به اون مسیر هدایت بشیم و ازش استفاده کنیم و یا تجربه مشترک رو دوباره به دست بیاریم از اون فضا. بنابراین خود دوربین کاری میکنه که تصویری که ایجاد میشه شما فقط قضاوت کننده نباشیم، بلکه دیگران هم تو این عرصه بهتر و مرموزتر وارد بشن و زاویه جدیدتر. حالا مثلا یک فرد اون عکس رو ببینه میگه که خب بهتر بود از این زاویه و این فرد یا این گروه رو بیشتر نشون میداد تا بیاد مثلا یک فضای خاصی که حالا مد نظر فرد مقابل بوده رو عرضه بکنه. بنابراین قضاوت رو ما در خود دوربین واگذار میکنیم به مخاطب و اون مخاطب هستش که ذهنش همراه میشه با خود تصویر.
درسته. اتفاقا یه پیامک هم داریم، خانم مریم دادگستر از اصفهان گفتن نوشتن دفتر خاطرات و مطالعه اون خیلی لذت بخشه، ولی حالا دیگه با همراه داشتن تلفن همراه و عکس و فیلم همه خاطرات زنده میشن. همون اشاره که شما کردین دیگه، درسته شاید حالا استفاده از اینا کار راحت‌تر کرده باشه، اما نوشتن خودش یه لذت دیگه ایده.
الان هم خوشبختانه داریم به این سمت میریم که در کنار ثبت تصویر مکتوباتی هم داشته باشیم و محتوا ایجاد بکنیم و به اشتراک بذاریم، دیگران هم خب اون مکتوباتی که میذارن یا قضاوتهایی که انجام میدن اون هم در واقع کمک میکنه به این که اگر سفری داشتیم، اگر با اون جاذبه در واقع مواجه شدیم و عنوان برنامه شما هم میگن جاذبه فرهنگی هستش، بیشتر و با دقت نظر بیشتری به اون فضا توجه کنیم و بتونیم یک اثر خوبی رو عرضه کنیم برای آیندگان.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از حضورتون جناب دکتر علی تهرابند، پژوهشگر حوزه فرهنگ و تاریخ در برنامه جاذبه رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم.
و همینطور شما دوستان شنونده که تا پایان برنامه جاذبه با ما همراه بودید، روز و روزگار خوش و خداحافظ.
در خدمت شما هستیم از استدیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
دوستان و خوبان شنونده، آمدم به خیابان زرتشت شرقی و با شهروند محترم میخوام گفتگو بکنم. همراهی بفرمایید. آقا سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
آقا من الان از طریق این گوشی همراه هم یک تصنیف برای شما پخش میکنم. میخوام ببینم با شنیدن این تصنیف چه حسی به شما دست میده.
حس وطن پرستی. قهرمان های خیلی تونستن مملکت ما را از چنگ دشمنان خارجی نجات بدن و خیلی رشادت های دیگه انجام دادن.
چقدر وطنتون رو دوست داری؟
خیلی زیاد.
میدونی آهنگساز این تصنیف چه کسی بوده؟
فکر کنم استاد خالقی بود.
استاد خالقی رو چقدر میشناسی؟
میشناسم، تا بوده آهنگاش رو گوشتم میدونم که مالون.
میدونید زمانی که این تصنیف رو استاد خالقی ساختن بر اساس چه اتفاقی، چه مسئله‌ای روی داد که این تصنیف ساخته شد؟
این مربوط به جنگ جهانی دوم بوده که این دول متفقین به ایران حمله کرده بودن، اومدن به نسبت به یه ایرانی عمل شنیع رو انجام میدن و حس وطن پرستیش گل میکنه و این تصنیف ساخته میشه.
خودتون شخصا موسیقی سنتی چقدر گوش میدین؟
خیلی زیاد.
کسانی که در عرصه موسیقی سنتی فعالیت کردن یا در حال حاضر فعالیت میکنن به چه کسایی میتونید اشاره بکنید؟ نام چه کسایی رو میتونید ببرید؟
من مرحوم استاد اسدالله ملک، جهانگیر ملک.
درود بر شما، زنده و پایدار باشید. ممنونم که در این گزارش من رو همراهی کردید. خدا نگهدار.
شما هم سلام باشید.
گفتارش با ما منتشر شد.
والدین گرامی، تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید، زیرا تصمیم گیری های ناگهانی، مطیعانه، احساسی و اجتنابی از سوی نوجوانان زمینه را برای انحراف آنان به سوی رفتارهای پرخطر فراهم خواهد ساخت. تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید. رادیو فرهنگ.
ساعت 11:30 رو از تهران شبکه رادیوی فرهنگ خدمت شما اعلام میکنم. آرزو میکنم صبح روز جمعه رو تا این لحظه در کنار اعضای خانواده به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. اگر در سفر